أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 57، یشترط فی الاستطاعه مضافا الی معونت الذهاب والإیاب وجود ما یمون به ایاله حتی یرجع فمع عدمه لا یکون مستطیعا. یک کمی دیگه صحبت ها رو تمام کنید. شرط شده است در استطاعت، شرط می شود اضافه بر معونه ایاب و ذهاب، وجود ما یمون بهی ایاله، همونی که ما تعبیر بکنیم معونه و خرج عائله و اهل و عیال در مدت غیبتش وقتی که به سفر حج میره، حتی یرجع. این یشترط فی الاستطاعه، این معنا فمع عدمه لا یکون مستطیعا، اینم تأکیدشه که اگر این مهیا نباشد، این جهت که عائله و زن و بچه این آقا اینها تأمین باشند در غیابش، اگر این نباشه لا یکون مستطیعا. این خب اصل مسئله. ول مراد و بهم ایال رو معنا میکنن در اینجا. البته من یلزم نفقته لزوما عرفیا و ان لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الاقوا. این نکته بسیار مهمی است در فرمایش ایشون، که در اینجا مراد ما از عائله، خب عائله از نظر فقهی اونی که ما میشناسیم عبارت از این است که کسانی هستند که نفقه شون برای انسان واجبه، مثل نفقه زن، مثل نفقه فرزند، مثل نفقه مادر مثلا یا پدر نمیتوانه کار کنه، نفقهش واجبه، واجب و نفقه هستن شرعا برای ما. ایشون میفرمایند اینجا که ما عائله میگیم مرادمون این واجب و نفقه شرعی نیست، بلکه اون کسانی که یلزم اداره کردن اونها برای این آقا عرفن اونها هم هستند. اون وقت اینجا داره مثال میزنه، من یلزمه نفقته لزوما عرفی، یا وجوب شرعی نداره اما لزوم عرفی داره، مثل کی؟ فاذا کان له اخون صغیر او کبیر، فقیر کبیرون فقیر لا یقدر علی تکسب، برادر انسان نفقش بر انسان واجب نیست، اما اگر حالا این وضعش میچرخه یا برادر بزرگی داره که نمیتونه کاسبی کنه و این به عهده گرفته در مقام انسانیت، در مقام عاطفه، در مقام وظیفه به اصطلاح برادری به عهده گرفته که برادر تو الان مریضی نمیتونی کار بکنی، بشین تو خونه من خرجت رو میدم، اینو به عهده گرفته، این میشه جزء نفقه عرفی. من یلزم نفقته عرفا. باز ایشون میفرمایند او کانه متکفلن لئت انفاق یتیمن فی حجره. اگر یک یتیمی رو به عهده گرفته، هیچ قوم و خویشی هم نداره، همشهری هم نیست، به عهده گرفته ماهی اینقدر میده برای خرج این یتیم، این به عهده گرفته، ولو اجنبی دور باشه از او، این یعد ایالون له فالمدار علی ایال العرفی. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است و نکته مهمی است. پس در اینجا غیر از این که در استطاعت داشتن هزینه برای تأمین زن و بچه لازم هست، مراد از اون عائله هم فقط کسانی که واجب و نفقه شرعا هستن نیست، بلکه خرج تمام کسانی که اداره زندگی اونها به دست انسان هست و التزام داره به اداره اونها، این عرضم به حضورتون که مسئله اینها هم هستن. حج رفتن و حج به جا آوردن اگر خللی در اینها در این نفقه برای ایال عرفی ایجاد بکنه این واجب نیست، ولو اون یتیمی باشه که تکفلش رو بر عهده گرفته، زندگی زن و بچهش اداره است، این برادری که این ادارش میکنه او نمیتونه خرجش رو بده مکه بره، یا این یتیمی که تکفل کرده نمیتونه خرجش رو بده، این عرضم به حضورتون که موجب میشود که حج واجب نباشه و استطاعت محقق نباشه. این بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه مأخوذ است از نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر هم همین معنا رو در جواهر می فرماید، منتها بعد از استدلال در آخر کار. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در ذیل قول محقق در اینجا می فرماید، محقق در شرایع، چون نظر مرحوم صاحب عروه و برداشت ایشون تقریبا با اون چه که در جواهر هست یکسانه، محقق در شرایع می‌فرماید الرابه ان لکو ان یکون له ما یمون بهی ایاله حتی یرجع، این عبارتی که صاحب عروه در اینجا به کار بردن، این عبارت شرایع، فاضلن اما یحتاج الی، باید این داشته باشه چیزی که یمون بهی ایاله تا یرجع، فاضلن اضافه بر اون چه که یحتاج الی در این سفر حجش در این مسیرش برای حج هرچی احتیاج داره اضافه بر این باید اونها رو هم عرضم به حضورتون که اداره کنه، فلو قصر ماله لم یجب علی، اگر کم بیاد این حج واجب نیست، این رو مرحوم محقق می فرماید. مرحوم صاحب جواهر، خب کلام صاحب جواهر و بیان ایشون شرح کلام محقق در شرایع، ایشون تعبیر دارد بلا خلاف اجده، یعنی من صاحب جواهر هیچ خلافی در بین کلمات اصحاب ندیدم، بر ربما ظهر من بعضهم الاجماع علیه، ظهر من بعضهم الاجماع علیه، یعنی ادعای اجماع هم داریم در مسئله. خب حالا استدلال میکنن، اول تسالم اصحاب، اتفاق اصحاب بر این فتوا در مقام اول، بعد میفرماین للاصل، چون مرسوم صاحب جواهر هست اصل رو هم عرضم بزرگتون که عنوان میفرماین همیشه للاصل و عدم و عدم تحقق الاستطاع بدونه، خصوصا بعد ان اعتبر الشارع فیها ما هو اسهل منه. حالا این چند نکته که اینجا مهمه، اونی که تسالم اصحاب، خب یه امر واقعی است، این همین جوره، یعنی ما نداریم بین اصحاب کسانی که این معنا رو نفرموده باشن، البته مثل مرحوم آقای خویی داریم که میفرماین استطاعت فقط زاد و راحل است، اما این وجود و ما یمون بهی ایاله، حالا فرمایششون رو اینجا میخونیم، اینجا باز در اینجا ملتزمن، میفرماین این هم به اصطلاح از ارکان استطاعته، حالا خلاف نظر خودشون هم نیست، چون این موارد رو از باب حرج ایشون به اصطلاح ترسیم میکنن، نداریم مخالف، این درسته. اما این که میفرمایند للاصل، خب اصل مرادشون چیه؟ ایشون الان وارد میشن میفرماین و عدم و تحقق الاستطاعه بدونه، چون صاحب جواهرم از کسانیست که استطاعت رو استطاعت عرفی میدانه و میفرماید اصلا موضوع و مفهوم استطاعت اینجا بدون این معنا محقق نخواهد شد و نمیشه، اینم مطلب تمامی است. بعدم روایاتی رو مرحوم صاحب جواهر استناد میکنه، خب کنار روایات کنار این ادله اصل چیه؟ اصل اینجا چه نقشی بازی میکنه؟ اصل مال زمانی است که ما دلیل نداشته باشیم نوبت به شک برسه. حالا ایشان لعل نظر مبارکشون این باشه که بعضی ها هم این معنا رو فرمودن که اصل که اینجا میگن اصل عملی نیست، این اصل یعنی لمقتضی القاعده، یعنی در واقع اینجا ایشون میخوان بفرماین مقتضای قاعده همین است، نه مقتضای اصل استصحاب و براءت و اینها باشه، در ردیف اینها باید بیاد و به اینها بخوره، مقتضای قاعده اینه. ولذا و عدم و تحقق الاستطاعه بدونه در واقع معنای این اصل هست، بیان این اصل هست. یعنی در اینجا ما مگر نمیگیم استطاعت عرفیه؟ یعنی عرف در اینجا باید ببیند او مستطیع است و به اصطلاح قادر هست بر انجام مناسک حج، رفتن به این سفر طولانی، انجام مناسک و برگشت، و کسی رو قادر میداند که این جهاتش تأمین باشه، یعنی زن و بچهش رو تأمین کنه، و الا زن و بچه گرسنه بمانن که این میخواد حج بره، هو لیس بقادر. حالا در روایات هم داریم اینو عرف قادر و متمکن از حج نمیدانه و استطاعت هم چیزی جز این تمکن نیست. پس اینو به صاحب جواهرم به عنوان اصل اینجا اشکال نکنیم. بعد ایشان میفرماین و لخبر ابی ربیع شامی وارد میشن در روایات، عرضم به حضورتون که بعد خبر اعمش رو دارن که ما شروع میکنیم فعلا قبل از این که اون بیان مرحوم صاحب جواهر که در ایال عرفی رو در نظر گرفته که خیلی نظر مهمی است، اینجا صاحب عروه هم تبعیت فرموده بودن، اونو بعد عرض میکنیم چون صاحب جواهر خودش هم آخر فرموده. این عبارت صاحب جواهر رو ما در نوشته داریم. اما حالا وارد ما میشیم، عرضم به حضورتون که در روایات ابتداءن اون بیانی که هست ما اون بیان رو بعدن عرض میکنیم، اما روایاتی که صاحب جواهر عنوان فرموده، و نکته هم این است که در اینجا مرحوم صاحب جواهر فقیه پخته، یه فقیه دقیقی است. روایاتی رو که استدلال میکنه، مثلا در بحث قبل که داشتیم یشهد و به بود، استدلال نمیفرمود به روایت، به عنوان شاهد آورده بود. اینجا صاحب جواهر عنوانش اینه ولی خبر ابر ربیع شامی. سه تا روایت هست که اینشون استدلال بهش میکنه، یه معیدم بعدن میاره. حالا این روایاتی که استدلال شده عنایت فرمایید. این استدلال بعد از اجماع و بعد از التزام به عدم تحقق استطاعت عرفن هست. خبر ابر ربیع شامی، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه وقتی این خبر رو ذکرش میکنن این معنا رو هم به رخ میکشن، میفرماین که رواه المشایخ الثلاثه، اینو به رخ میکشن که الان میگیم برای چیه، این میخوان اعتبار روایت رو نشون بدن. خب ما رواه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی ربیع شامی قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فقال ما یقول الناس. از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه سوال کردم که این استطاعت در لله علی الناس حج البیت من چیه؟ مراد چیه استطاعت؟ امام فرمودن ما یقول الناس، مردم چی میگن؟ قال فقلت له الزاد و راهله، مردم میگن زاد و راهله، مقلد آقای خویی هست رضوان الله تعالی علیه، مردم میگن زاد و راهله. فقال ابو عبدالله قد سئل ابو جعفر. این قد سئل ابو جعفر که امام صادق خاطره از پدرش نمیخواد نقل بکنه، حکم رو هم از پدر لازم نیست امام نقل کنه، خود امام صادق هم امامه، فرق نمی کنه با به اصطلاح خود ارزم به حضورتون که پدر بزرگوارشون حضرت باقر. این تأکید مطلبه، مثل این که ما گاهی از اوقات میبینیم در بیان امیرالمؤمنین، در بیان ائمه خبر، روایت، حدیث که دارن از عیسی پیغمبر مطلب نقل میکنن، موسی اینجور گفت مثلا، لقمان اینجور گفت، این اهمیت مطلبه، اینجا هم اهمیته. در اینجا امام صادق فرمودن فقط سئل ابو جعفر صلوات الله و سلامه علیه انهازا فقال، امام باقر صلوات الله و سلامه علیه پدرم فرمودن هلک الناس اذن، همین سوال رو، یعنی همین مطلب خدمت امام باقر عرض شد که گفت در مردم میگن استطاعت زاد و راحل است، ایشون فرمودن هلک الناس ازن، اگر مراد از استطاعت و زاد و راحل بگیرن اینجور، لئن کان من کان له زاد و راحلتون قدر ما یقوت ایاله و یستقری بهی ان الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکو ازن فقیل له فما السبیل. حالا بعد روایته، خب هلک الناس چرا؟ ایشون میفرماین استطاعت زاد و راحله باشه به اندازه، قدر ما یقوت ایاله، اگر این زاد و راحله داشته باشه، یه مقدار پولی داره که میتونه باش مکه بره، اما همین مقداریست که میتونه عیالاتش در این مدت زندگی کنن، یعنی در اینجا یه پوله، یه میزان پوله، یا باید در حج خرجش بکنه یا خرج زن و بچهش بکنه. اگر مردم نظرشون این است که همین که این مقدار پول داره متمکن از زاد و راحله هست، بره حج و بیاد عیالاتش هم گرسنه باشن، برگرده دست گدایی دراز کنه جلوه این و اون، اینجا لقد هلکو و یستغری بهی ان الناس ینطلقو الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکو ازن. این نیست، استطاعت به معنای زاد و راحل نیست. فقیل لهو فمسبیل فقال، از امام باقر اونا سوال کردن، امام صادق دارن نقل می فرماید سوال کردن حضرت فرمودن از سعت و فلمال، استطاعت سعه در ماله، ازا کان یحج به بعضن و یبقی بعضن لقوت ایاله الیس قد فرض الله از زکات فلم یجعلها الا من یملک مئتی درهم. اگر اون آدمی که گندم میکاره زکات بده، زن و بچه خودش بخوان گرسنه بمونن در بعض از سال، در بعض ایام سال، اینجا خدا زکات رو به اونها واجب نکرده. این حالا در بحث زکات، این مئتی درهم حدی که در اونجا هست هست، این حد نیست، اونجا بحث میکنیم، اما امام این معنا رو میفرماید. بله، خب این آخر روایت. فقال از سعت و فلمال استطاعت ازا کان یحج به بعضن و یبقی بعضن لقوت ایاله، اینقدر داشته باشه، با یه مقدارش مکه بره، با یه مقدارش ایالاتش رو عرضم بزرگتون که تأمین بکنه. خب این روایت رو، اینی که مرحوم صاحب جواهر فرمودن، مشایخ ثلاثه نقل فرمودن، اون چه که ما اینجا آوردیم نقل کلینی بود، طریق کلینی بود. روایت رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب، یعنی اسناد به خود کلینی همین روایت رو میاره، هم در استفسار هم در تهذیب، و صدوق هم رضوان الله علیه روایت رو میاره با طریق خودش، به اسنادهی ان ابی ربیع شامی، با اسناد خاص خودش میاره، و صدوق این رو در من لا یحضر آورده فل علل، در اونجا روایت رو میاره ان محمد ابن موسی ابن المتوکل ان عبدالله ابن جعفر الحمیری ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن محبوب. اون وقت بعدش دیگه مشترک خالد ابن جریل و ابو ربیع شامی و بعدش دیگه مشترک ایشون هم آوردن. باز رواه المفید فی المقنعه، اضافه بر مشایخ ثلاثه جناب مفید در مقنعه این روایت رو آورده، ان ابو ربیع شامی، مطابق با یه فرقی، الا انه زاد بعد قوله و یستغنی بهی ان الناس یجب ان یحج بذلک، همون فراز اول، ثم یرج فیسأل الناس بکفه لقد هلك اذن، ثم ذکر تمام الحدیث و قال فیه یقوت بهی نفسه و ایاله. این روایت ابو ربیع شامیه. اما جهت دلالت در این روایت که مرحوم صاحب جواهر استناد فرموده، دلالت خیلی خوبه. چرا؟ برای اینکه نظر مبارک امام صلوات الله و سلامه، نظر مبارک آقا این هست که در اینجا کسی که صرفاً زاد و راحله دارد، این آدم مستطیع نیست، یعنی واجد و زاد و راحله مستطیع نیست، بلکه اضافه بر این. در اینجا دلالت روایت دلالت قوی خوبه، به حساب اینکه در روایت تصریح میشه زاد و راحله، این به تنهایی کفایت نمی کنه. التمکن من الزاد و راحله به تنهایی کافی نیست، بلکه اضافه بر زاد و راحله باید این آقا چیزی داشته باشه، اضافه ای داشته باشه که بتوانه تأمین کنه زن و بچهش رو، عیالاتش رو تأمین کنه. این مقدار باید داشته باشه. در این جهت روایت تصریح داره و خیلی خوبه. منتها در اینجا عرضم بزرگتون که یک مقدار هم میشه دلالت گرفت برای رجوع الی الکفایه، که از این روایت بفهمیم اینکه به خصوص در نقل مرحوم مفید در مقنعه که وقتی برمیگرده سائل به کف نباشه، این رجوع الی الکفایه هم در اونجا اضافه بر معونه عیال از این روایت در میاد. بنابراین در فرمایش امام باقر صلوات الله و سلامه علیه در اینجا هم ما میتوانیم استفاده کنیم نفقه ایال را، و اینکه ان الاستطاعه لا تتحقق بدون تأمین نفقه ایال، و هم استفاده کنیم رجوع الی الکفایه را از این روایت با عرضی که کردیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا بیانی دارن، می فرمایند که تعبیرشون اینه، از ظاهر این است که خلافی نیست، تعبیر ایشونه، لا خلاف فی اشتراط الاستطاعه به وجود ما یمون بهی ایاله حتی یرجه لعدم صدق الاستطاعت بدونه. البته این عرض کردم این خلاف اون چه هست که ایشون قبلا اختیار فرمودن و می فرماین. حالا بعد ایشون در مقام دلالت همین روایت می فرماید فإن قوله علیه السلام یجب الحج اذا کان عنده ما یحج به، این که ما قبلا هی گفتیم و ذکر کردیم، لا یجب الحج اذا کان، یجب الحج اذا کان عنده ما یحج به، اگر در نزدش همین مقدار که باش بتونه حج به جا بیاره موجود بود، واجب حج به جا بیاره، لا یستخ الا اذا کان مالکن لمعونت ایالهی ممن یجب علی. ایشون قید بیزنن که اون روایت قید میخوره در اینجا، و لیس لهو تفیت و حقهم، زن و بچه ایالات واجب و نفقن، حقشون نباید تفیت بشه، فإنه حق مالی یجب اداؤه فحاله حال الدیون و یؤیده خبر ابی الربیع شامی. چرا مؤید میگیرن؟ چون ایشون بعدن میگیم سند روایت ابی الربیع شامی رو تمام نمیدانن ایشون، حالا ما تحقیق میکنیم، سند روایت رو تمام نمیدانن. بعد عرضم به حضورتون که نسبت به غیر واجب و نفقه، البته ایشون تعمیم صاحب عروه رو اشکال دارن که بعد عرض میکنیم. خب این بیان ایشون در اینجا یک بیان ادعایی صرفه، یعنی ایشان خبر ابی الربیع شامی دلیل هست برای اعتبار نفقه ایال، این رو ایشون شاهد میگیرن. دلیلتون چیه در اینجا؟ میفرمایند تعبیری که دارن لعدم صدق الاستطاعه بدون ذلک، لعدم صدق الاستطاعه که به کار شما نمیاد، صدق استطاعت برای شما موضوعیت نداشت. شما قبلا میفرمودید استطاعت معنای شرعی داره، از ذات و راحله لیس الا، شما ورق بزنید تقریرات ایشون رو مکرر دارن. خب وقتی از ذات و راحله شد دیگه صدق، ما نمیخوایم صدق استطاعت، استطاعت معنای شرعی عبارت از ذات و راحله شما میفرمایید. و این که بعد میفرمایید فإن قوله لا یجب الحج، ان قوله یجب الحج اذا کان عنده ما یحج به، که همه جا به این روایت استدلال میفرمایید، میفرمایید لا یستخ الا اذا کان مالک لمعونت ایاله. خب بسیار خوب، این روایت رو داریم، مقیدش چیه؟ مقیدش رو ذکر کنید، این روایت مطلقه، اذا کان عنده ما یحج به، این سوا اون این که خرج عیال رو داشته باشه یا نداشته باشه، شما استطاعت عرفیه که نمی فرمایید. صاحب عروه میتوانه بفرماید لعدم صدق الاستطاعه یا لصدق الاستطاعه، که استطاعت رو استطاعت عرفی میدانه، نه مثل شمایی که استطاعت رو شرعی میدانید. تازه شما معونه ایالش، ایشون میفرمان این واجبه که ارزم بزرگتون که در اینجا بده. چرا لیس له تفیت و حقه؟ قصه تفیت حق و وجوب اداء نفقه یه داستانه، این یه واجب خودش. مسئله استطاعت و حج داستان دیگره. اونجا بله ممکن هست در اینجا ادای حقی رو نکنه، مثل اینکه دین داشت. البته طبق مبنای ما خاطرتون هست که گفتیم حتی اداء دین هم از ضروریات معاشه، خاطرتون هست؟ اون هست، اما ایشون نمیفرمودن این معنا رو. این دین هم از ضروریاتی است که اداء حق مردمه، اما دین رو نداد. از نظر شما، شما فتوا میدید که میتونه مکه بره، میتونه حج بره، فتوا دادید خود شما. اینجا هم این زن و بچه اداء حقشون واجبه، نفقه عائله واجبه، اما این یک واجبه، حج هم یه واجبه دیگه، ربطی به هم نداره. استدلال ایشون تمام نیست و لذا همون معنایی که در روایت، در این دلالت این روایت ما داریم، من اینو خواستم همین عرض کنم که دلالت روایت انقدر قوی هست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این رو برای مدعای خودشون شاهد قرار میدن روایت را، با اینکه مدعای ایشون غیر از مدعای قبل ایشون هست. این جهت دلالت روایت. اما جهت سند، همونجور که عرض کردیم یه قدری در سند ما معطل میشیم. اینجا روایت طرقی داره. یک طریقش همینیست که ما خوندیم، از کافی نقل کردیم، کلینی ان ادتن من اصحابنا ان احمد ابن محمد. احمد ابن محمدی که در اینجا داریم ظاهر این است که احمد ابن محمد ابن عیساست. میتونه احمد ابن محمد ابن یحیی باشه، احمد ابن محمد ابن خالد باشه. اما چرا میگیم احمد ابن محمد ابن عیسی؟ چون راوی بعدی عبارت است از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب از اجلاء رباط و از اصحاب اجماع. حسن ابن محبوب دارای کتبی هست، یکی از عمده ترین رباط کتب حسن ابن محبوب احمد ابن محمد ابن عیسی است، ولذا در اینجا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیساست. حالا وقتی این رو عنایت فرمودید، کلینی از عده نقل میکنه، عدت من اصحابنا. عده من اصحابنا، میدانید که کلینی عده ای که ذکر میکنه بستگی به راوی بعدش تفاوت میکنه، یعنی عده ای که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن غیر از عده ای که از احمد ابن محمد ابن خالد نقل میکنن، یا غیر از عده است که از سهل ابن زیاد نقل میکنن، چون پنج گروه داره ایشون عده. عده ای که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن بینهم ثقاتون، مثل محمد ابن یحیی العطار قمی، احمد ابن ادریس هست و علی ابن ابراهیم، اینا ثقاتن که بین این عده هستن. بنابراین عده موثق احمد ابن محمد ابن عیسی. خب خود کلینی طبقه نهم، عده طبقه هشتم واقع میشن، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد الاشعری. جناب شیخ در کتاب رجال ایشون رو توثیق میکنه، علامه ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه هفتمی است. طبقه نهم، طبقه هشتم، طبقه هفتم، اتصال سندی روایت رو اراده فرمود. ایشون روایت رو نقل میفرماید از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب غیر از محمد ابن علی ابن محبوبه، حسن ابن محبوب از اعاظم و اجلاء رباط هست، از سرات و یقال از زرات. جناب شیخ طوسی در هر دو کتابش، هم در رجال هم در فهرست، ایشون رو توثیق کرده، علامه توثیق میکنه. ابن ادریس در سرائر ایشون رو توثیق میکنه، ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست، از اصحاب و خواص آقا علی ابن موسی رضاست و طبقه ششم. ایشون روایت رو نقل میکنه از خالد ابن جریر. خالد ابن جریر از آقا امام صادق روایت نقل میکنه، کتابی هم داره که از این کتاب هم حسن ابن محبوب روایت میکنه. حالا چرا اینا رو میگیم ما؟ چون لا تنسیس علا وساقتهی فرکتب رجالیه، در این اصول رجالیه ما تنسیس بر وساقت این شخص ما نداریم. منتها این که عرض کردم ایشون از اصحاب امام صادق هست و بله ایشون از اصحاب وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هست و صاحب کتاب هم هست، یعنی اصل داره و این اصل رو حسن ابن محبوب نقل میکنه. حسن ابن محبوب یعنی کسی که از اصحاب اجماع کشیه، یعنی اون کسانی که اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسه ما انهم و اقر رو لهم بالفق، اون اجماع. خب این هست، مثل حسن ابن محبوب از ایشون نقل میکنه. کشی رضوان الله تعالی علیه نقل میفرمایند در رجالشون که محمد ابن مسعود نقل کرد برای من که سألت علی ابن الحسین عن خالد ابن جریر. علی ابن حسینی که ایشون میفرمایند از قول محمد ابن مسعود، کشی میفرماید علی ابن الحسین ابن علی ابن علی فضال هست، از ابن فضال ها علی ابن الحسین فضاله. اون هم از کسانی هست که از رجال هستن که مورد قبول ما هم هستن، به اسباب خضو ما روو. در اینجا از او سوال کردم راجع به این آقا، سألت علی ابن حسین عن خالد ابن جریر الذی یروی عنه الحسن ابن محبوب فقال کان من به جبله، یعنی همون جبلی رو میگی، و کان صالحا. این آقای ارزم به حضورتون که جریر چی بوده؟ جریر ابن عبدالله. این آقا همون جریر ابن عبداللهی است که در بجله هست، او کان صالح هم. مرحوم آخوند آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا اینو اناد فرمایید، آقای خویی می فرمایند در ذیل این روایت لا اشکال فی دلالت روایه علا جلالت رجل و صحت الاعتماد علی، یعنی مرحوم آقای خویی با اینکه این خلاف نظریشون در این موارد هست، این کلام جناب کشی رو چون محمد ابن مسعود نقل میکنه، بعد علی ابن الحسین ابن علی فضال هست، اینا ثقات هستن، اینا نقل میکنن، ایشون میفرماید این روایت دلالت میکند علا جلالت رجل و صحت الاعتماد علی. در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هست که قد یقال انه، وقت گذشت، این رو میذاریم برای فردا. و سلام.